گفتگوی اقتصادی امروز رو آغاز بکنیم با همکاران خوبم و موضوع اصلاح بودجه در مسیر بهبود معیشت. لطفاً با ما همراه باشید.
اقتصاد،
بایدها و نبایدها،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
گفتگوی اقتصادی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. علی مسعودی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
اقتصاد کشور، پیشرفت اقتصادی، رونق اقتصادی، این ارتباط مستقیم داره با معیشت مردم. معیشت مردم جزو اولین اهداف همه دولت هاست در همه جای دنیا و در همه دوران تاریخ. دولت های علاقمنده به مردم، البته دولت های مستعثر و زورگو و جبار مورد نظرمون نیستن. هر دولتی که بخواد به مردم خودش خدمت بکنه، اولین مسئلهش مسئله معیشت مردمه که بتوان مردم رو اداره کنه. خب این به اقتصاد وابسته است. یه اقتصاد خوب، سالم، وافر، پیشرو، این میتوانه وضع زندگی مردم خوب کنه. این که خب یک دلیلی که بنابراین لازمه ما در کار اقتصاد مجاهدت کنیم. بنده به مسائل معیشت مردم خیلی فکر میکنم، خیلی دغدغه مندم نسبت به مسئله معیشت مردم. اما هرچی فکر میکنم، هرچی با کارشناسا و آدمهای وارد و مطلع مشورت میکنم، میبینم جز این راهی وجود ندارد که ما تکیه کنیم به مسائل داخلی.
امروز تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولین در مورد اصلاح بودجه در مسیر بهبود معیشت صحبت کنیم. در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی میهمانان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی خواهم کرد و انشاءالله ما در طول برنامه هم میهمانانی به صورت تلفنی داریم که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون معرفی میکنم. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و ۲۲۶۵ ۲۲۸۵ و ۲۷۸۶ ۱۰۳۵ تلفن‌های ما. با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. شما میتونین تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیو گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftogu.ir. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، هوشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی ان شاء الله درستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خب خیلی ممنون از اینکه همراه ما هستید در گفتگوی اقتصادی امروز. میهمانان حاضر در برنامه به حضورتون معرفی میکنم. البته میهمان حاضر در برنامه آقای دکتر همت قلی‌زاده، کارشناس اقتصادی و بودجه. آقای قلی‌زاده عرض سلام دارم به حضورتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون از دعوت شما. بنده هم خدمت شنوندگان محترم، همکاران شما عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمتتون هستم.
متشکرم. ما آقای دکتر علی شهیدی رو هم منتظر هستیم به جمع ما خواهند پیوست. و روی خط ارتباطیمون آقای دکتر ابراهیم عزیزی، عضو کمیسیون تلفیق. آقای دکتر عزیزی عرض سلام دارم به حضور شما. خب ارتباطشون هنوز برقرار نشده، به جمع ما خواهند پیوست. خب آقای دکتر قلی‌زاده، ما برای بحث اصلاح معیشت و بحث بودجه نکته‌ای که داریم این هستش که قراره یه مقدار از اون حیث در واقع معیشتی بررسیش بکنیم. متا قبل از اون اگه اجازه بدین یه گزارشی داریم که همکارم سرکار خانم ربانی تهیه کردن و نظرات آقای دکتر مهداد باوج لاهوتی، مشاور سازمان برنامه بودجه، در مورد موضوع برنامه است که محورهای برنامه رو یه مقدار برامون روشن خواهند کرد. اون رو بشنویم با هم، دوباره برمیگردیم.
اصلاح بودجه در مسیر بهبود معیشت. سند بودجه مهمترین سند مالی دولت و تعیین کننده زندگی مردم در طول یک سال است و مهمترین انتظار لایحه بودجه بهبود وضعیت معیشت مردم، خصوصا اقشار کم درآمد می باشد. دولت در لایحه بودجه سال آینده پرداخت حدوداً 43,000 میلیارد تومان یارانه نقدی و غیر نقدی خانوار و 31,000 میلیارد تومان برای طرح حمایت معیشتی خانوار پیش بینی کرده است و همچنین جمع مصارف هدفمندی یارانه ها نیز 188,000 میلیارد تومان پیش بینی شده که همچون گذشته در 14 محور پرداخت می شود. حال سوال اینجاست که اگر منابع تأمین مالی حمایت های معیشتی دولت به درستی دیده نشده باشد، چه عواقب سختی در انتظار اقتصاد ایران، خصوصا معیشت مردم، در سال آینده بر جای خواهد گذاشت؟
خب ویژگی های بودجه 1400 در مورد بحث معیشت در خیلی از مسائل پیشنهاداتی که ما دادیم خب اونجا به تصویب رسید و بعضی از موارد هم خب تغییر کرد. خب این حق طبیعی مجلس هم هست، ولی خب نگاه دولت چون به بحث معیشت بود، مثلا افزایش 25% حقوق کارکنان کارمندان و بازنشستگان تصویب شد، معافیت مالیات 3 میلیون به 4 میلیون افزایش حقوق کارکنان تصویب شد، حداقل حقوق کارکنان 2 میلیون 800 تومان بود که خب به 3.5 میلیون تومان ما افزایش این تصویب شد. بحث توجه به محرومین خب این هم از مسببات بود، یا اعتباراتی که برای بنیاد شهید تصویب کرده بودیم، رشد 100% حقوق سربازان ما توی لایحه پیشنهاد داده بودیم، خب خوشبختانه مجلس محترم تصویب شد. عرضم حضور خدمت شما خب 8000 میلیارد تومان برای ارتقای رتبه بندی معلمان بود، اون متناسب سازی رو باز هم استمرارش رو مجلس محترم همکاری کرد. 1700 میلیارد تومان ما برای اجرای قانون معلولان گذاشته بودیم، باز هم تصویب شد. 1620 میلیارد تومان برای درسندگان موثر گذاشته بودیم و منطقه اتفاقاتی هم افتاد، اختلاف نظریه‌هایی اتفاق افتاده که ممکنه در مسیر راه حالا با تبادل به جنبندی هم برسیم.
در گفتگوی اقتصادی امروز همراه ما باشید تا با حضور کارشناسان به بررسی اثرات لایحه بودجه 1400 بر بهبود وضعیت معیشتی مردم بپردازیم. با ما همراه باشید. فاطمه ربانی، گفتگوی اقتصادی، رادیو گفتگو.
خب خیلی ممنون از سرکار خانم ربانی و گفتگو خودمون رو می‌خوایم آغاز کنیم. آقای دکتر ابراهیم عزیزی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و کمیسیون تلفیق هم روی خط ارتباطیمون هستن. عرض سلام دارم آقای دکتر عزیزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مردم خوب و عزیزم در سراسر ایران اسلامی. خدمت شما هستم جناب مسعودی. ان شاءالله که این گفت‌وشنود بتونه نیازهای مردم خوبمون رو پاسخ بده.
انشاءالله. ما توی استودیو در خدمت آقای دکتر قلی‌زاده هم هستیم. با اجازه دکتر قلی‌زاده با آقای دکتر عزیزی آغاز میکنیم. آقای دکتر عزیزی ببینید، نکته‌ای که وجود داره اینه که ما وقتی بخوایم نگاهمون به این سمت باشه که در واقع بیایم به سمت بهبود معیشت مردم، عملاً اون سازوکارهایی که باید رو باید بتونیم تنظیم بکنیم. حالا بودجه ارائه شده، الان فقط یک مقداری تغییرات، یعنی عملا رو ساختار و مسائل دیگه نمیشه کاری کرد و تغییراتی رو که حداقل مجلس از عهده‌اش برمیاد رو باید ایجاد بکنه برای اینکه بتونیم حداقل تو این مسیر گام برداریم. من از حضرت عالی میخوام بدونم که ما حالا از منظر مسائل مختلف، چون عملا وقتی تو بحث اقتصاد گام برمیداریم موضوع تحریم ها وسط میاد و اتفاقی که میفته اینه که از این حیث میخوایم به موضوع نگاه بکنیم، خیلی موارد مختلف مثل اتفاقات تحریم ها، ارزهای در واقع حالا ارز 4200 که حالا توی برنامه هست برای حذف شدنش و مسائل دیگه، همه دست به دست هم میده، این مسیر رو یه مقدار برای ما کند میکنه عبورش رو. شما نظرتون چیه و اینه که مجلس توی این زمینه از چه منظری میخواد وارد بشه؟
بله، همونطور که شما اشاره کردید، قطعا نگاه مجموعه مجلس، دولت و حاکمیت باید توجه ویژه به امر اقتصاد و حل مشکلات مردم به ویژه گروه های آسیب پذیر، مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون تلفیق، اتفاقا بر همین مبنا این ایام رو پشت سر گذاشت و تصمیمات و مصوبات بسیار خوبی هم داشت. اجازه بدید من پیامی رو که بودجه 1400 از منظر مجلس و تلفیق داره خدمتتون عرض کنم. اولین نکته ای که ما در مجموعه تلفیق دنبال میکردیم، مجلس دنبالش هست، انشالله در سن هم باید دنبالش باشیم، در موضوع بودجه تکیه به درون، ظرفیت های درون کشور و قابلیت های جغرافیایی سرزمینی اقتصادی ماست. جلوگیری از تکیه بیش از حد به نفت، این یکی از آسیب‌های جدی ما در طول سال‌ها بوده. ما سعی نکردیم از سایر ظرفیت‌ها حد اکثر استفاده رو ببریم. همه تکیه ما به نفت و به ویژه فروش نفت خام که این بدترین نوع استفاده از ذخایر ما محسوب شده. 2,300,000 بشکه در روز دولت به عنوان پیشنهاد به مجلس ارائه داده بود که در تلفیق به 1,500,000 بشکه تقلیل پیدا کرد. این برای این بود که ما بتونیم تکیه اونو به موضوع نفت به حداقل برسونیم. توجه ویژه به موضوع تولید، رونق تولید و زیرساخت‌های تولید از جمله موضوعاتی بود که در مجلس و کمیسیون تلفیق مورد توجه قرار گرفت و قریب 35,000 میلیارد تومان رو ما فقط برای کمک به این امر از محل تبصره فقط 14 قرار دادیم، به اضافه این که 18,000 میلیارد رو گذاشتیم برای این که بتونه بخش از محرومیت های این بخش رو برطرف کنه. تقویت بنیه اقتصادی، صنعتی، زیرساخت ها از جمله موضوعاتی بوده که در تلفیق مورد توجه و قرار گرفته. ما مطمئن هستیم اگر این رویکرد حاکم درش سر هم انشاءالله دنبال بشه، بودجه 1400 رو میتونیم یک بودجه واقعی، عملیاتی و بودجه ای که بتونه ما رو از این شرایط، از این بحران خارج بکنه محسوب بشه. تلاش ما این است که در بودجه 1400 در واقع امر مهم سازندگی رو هدف قرار بدیم. ما در بودجه 1400 تلاش داریم اقشار مختلفی که به نوعی وابسته به این حقوق دولت هستن، اشاره کردن جناب آقای قلی‌زاده، 25% در واقع افزایش حقوق و از اون طرف البته به لحاظ امر مهم عدالت اخذ پلکانی مالیات که از موضوعات مهم است.
خب آقای عزیز اگه بفرمایید، فکر میکنم البته آقای لاهوتی رو شما فرمودید نکاتی که داشتن اشاره میکردن، اگر اجازه بفرمایید آقای قلی‌زاده هم خواهش میکنم، آقای قلی‌زاده رو هم وارد بحث بکنیم. آقای قلی‌زاده ببینید، خیلی مهمه این نکته که ما وقتی داریم مثلا بودجه رو طراحی میکنیم باید به همه مسائل نگاه کنیم. منتها الان دیگه باید سر المان ها صحبت کنیم، یعنی الان بحث حالا طراحی و در واقع موضوع بودجه اصلا دیگه بحث دیگه است. نکته ای که خیلی اهمیت پیدا میکنه حالا تو مبحث حمل و نقل و تولید و مسائلی که میتونه اثر بذاره رو صنایع ما، الان موضوع کاهش در واقع اون در واقع کاهش فروش نفت رو هم مثال زدن، در صورتی که اصلا روی بودجه نفت واقعا نمیشه حساب کرد و ما اون بحث درونزا بودن خودمون رو از حیث تولید بیشتر باید بهش نگاه بکنیم. حضرت عالی هم نظراتتون رو بفرمایید، در تو فرمایشات آقای دکتر عزیزی هم همچنین، تا بیشتر بتونیم وارد بحث بشیم که زمانمون رو هم از دست ندیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای دکتر عزیزی سلام داریم خدمت شما، خسته نباشید، سلامت باشید و همچنین شنوندگان عزیز. اگر اجازه بدید جناب آقای مسئولی، من یک تصویر خیلی کوتاهی از معیشت مردم بدم، چون باز موضوع اصلی مهمه. که مستحضرید که در دی ماه گزارش مرکز آمار منتشر شد، کماف سابق تورم نقطه به نقطه ماه 46% شد، تورم سالانه ماه هم 32% شد و متاسفانه به اصطلاح بخش عظیمی از این افزایش قیمت‌ها در طرف سهم کالاهای اساسی مردم داره اتفاق میفته. گزارش شماره 17293 مرکز پژوهش‌های مجلس رو، ارقامی رو من خدمت شما تقدیم میکنم که اومده برنج، روغن، مرغ، حالا و گوشت گوسفند و اینا رو بررسی کرده، نسب به صدا در سال 98 نسبت به 97، گزارش سال 98، چون ما از سال 97 این تورم بعد از اون ماجرای خروج امریکا از برجام 97 98 99 و 99 هم
ادامه بالا رفتن نرخ ارز، البته
و نرخ ارز هم داره کنارش که خوبی معلولی از این مسئله هست. ببینید مصرف کالاهای اساسی مردم در حوزه حالا در به اصطلاح دهک‌های مختلف که گزارش خوبی هم هست، جا داره تشکر کنیم، بعضن تا 30% 35% کاهش پیدا کرده، گزارش بسیار تأثیر انگیز، خوب و تأثیر انگیز. البته ما داریم نموداری رو به اصطلاح منتشر کردن که از سال 90 تا سال 1398 مصرف، جالب هم هست اتفاقا دیگه، ما حرفای بد یا حرفای ناامید کننده رو به اصطلاح علمی می نویسیم که مردم خوب طبیعتا سردر نیارن. من تفسیر می کنم، نوشیم میانگین و میانه. میانه یعنی هر عددی که هست 50% پایین تر از اینه، نصف جامعه ایران، و 50% بالاتر از اونه. به اصطلاح بانک جهانی خط مرز مصرف کالوری برای مردم که به خط به اصطلاح فقر، بین فقر و بالاتر از فقر اون خط عددی، 2285 کالوری در روز تعریف کرده، یعنی پایین این همه فقیرن. اون از این اطلاعات بانک جهانی که استانداردهای جهانی داره همه پذیرفتند. اما شما میاد در این نمودار نوشته میانه، میانه مصرف کالوری کشور ایران ما، جمهوری اسلامی ایران، رسیده به 1992 به اصطلاح نزدیک 2000، اونجا چی بود؟ 2200 خط مرز فقره. یعنی 50% به اصطلاح گزارش رسمی، 50% مردم ایران به لحاظ تغذیه زیر در خط فقر هستن.
عبارت‌های سنجی جدیده دیگه. حالا
نه، علم آمار میانگی، میانه، مود، اینا حرفه‌ایه، در گزارش استفاده نمیشه. ولی دیگه بعد
چیکار استفاده نمیشه عرض کردم.
بعد بگیم نه، بگیم مثلا 50% فقیرن، خب این یه مقدار میگیم میانه. این بحث از وضعیت معیشت مردم. دوستان عزیز نماینده‌ای که زحمت می‌کشن، اگر من از ادبیات خود دوستان استفاده کنم یه چند تا جمله بگم، میگم بحث وابستگی به نفت این بحث امروزی نیست، در بحث برنامه‌ریزی در سه دهه اخیر این مسئله بوده که همیشه مطرح بوده. اما آیا نرخ ارزی که از 11500 به 17500 افزایش پیدا کرده، ما نمیتونیم بگیم کشور رو به یک واحد پول خارجی، اونم یک کشور آمریکا، وابسته کردن؟ قطعا مفهومش همینه به لحاظ عددی. یا آیا وارداتی رو که اتفاق، من از آقای عزیزی خواهش میکنم اینو تو تلفیق تو به صلاح جلسه صحن حتما به این رأی ندن که اومدن دوستان واردات رو تعرفه که به تبدیلی به ریال میشه به 4200 کردن ارز نیمایی. ما اگه اینجوری بگیم طبق اعداد و ارقام کشور به واردات وابسته شده، یعنی از این ادبیات هایی که بین دو مجلس و دولت هست، ما از این بحث باید بگذاریم. ببینید جناب آقای مسئولی، شنوندگان محترم، در بودجه یک زمانی ما باید، ما اینکه عدد چند باشه به خانواده 100000 تومان بدیم، 20000 تومان بدیم، 200000 تومان بدیم، اینها نیست. در حقیقت این یک اعدادیه که مقطعیه. آنچه که به داد خانواده‌ها و اقتصاد خانواده‌ها میرسه مثلا شاخص‌های اصلی بودجه است. یعنی مثلا ما باید در اگه بخوایم واقعا اقتصاد ایران، اقتصاد خانواده رو تقویت بکنیم، باید دنبال این باشیم که بودجه‌های کشور و بودجه سال 1400 به طور اخص چند درصد منجر به نرخ رشد اقتصادی خواهد شد. این برای اقتصاد خانواده و مردم مهمه. چند درصد نرخ تورم کاهش پیدا خواهد کرد، چند درصد نرخ بیکاری کاهش پیدا خواهد کرد، و چنین شاخص‌های کلان ارتباط این شاخص‌ها الان
رد شده و فقط اینه که یک دعوای سیاسی هست که آقا عدد 100 بوده ما 200000 تومان کردیم، دولت کم دیده ما زیاد دیدیم، که از اینها ما نتایجی ندیدیم.
بسیار خب آقای دکتر عزیزی، ببینید به هر حال این مباحث وقتی در رابطه با بودجه و همه مسائل مختلف و اینها داریم صحبت میکنیم، همیشه این مسائل به وجود میاد سر موضوعات مختلف اقتصادی هم که صحبت میکنیم به جای خودش. اما واقعا این هدف بابت اینی که توی این زمان باقی مانده بتونیم به سمت معیشت و به سمت مردم اصلا بیشتر نگاه بکنیم، چون اصل این اتفاق در نهایتش اصطلاحا اگر خوب باشه و بد باشه تمام منافعش میخواد یا معایبش در نهایتا به مردم میخواد برسه. این موضوع و این همت توی کمیسیون تلفیق به چه صورت وجود داره که بتونه این اتفاقات رو محقق کنه و مطمئنن بعدش نظارت این موضوع؟
این آقای مسعودی، اول من تشکر میکنم از جناب آقای قلی‌زاده که مطالبی رو اشاره کردن. من اول در رابطه با موضوع وابستگی به نفع لازم هست این رو بگم که به هر حال ما وقتی قبول داریم یه اشکالی رو داریم در نظام بودجه‌ریزی و اون این که بیش از حد تکیه کردیم به موضوع نفع، باید یه جایی این تکیه رو کم کنیم. اگر میگیم 30 سال گفتیم و اینجور شده، خب چرا اینجوری؟ چون اونی که گفتیم عمل نکردیم. اتفاقا مجلس 11 میخواد این اتفاق بیفته، بر مبنای همین 2,300,000 تا رو به 1.5 تقلیل داره. این نکته اول. نکته دوم در رابطه با ارز، این مجلس هیچ کف و سقفی برای ارز نگذاشته. آیون بیارن بگن آقا این کف ایران سقف شه. آنچه که ما مورد بحثمون در تلفیق بوده، دولت ارز 4,200 رو داره میگه به اسم کالاهای اساسی به عده‌ای. آقای مسعودی شما بپرسید از همکاران، از کارشناسان، واقعا الان امروز با عرض 4,200 باید مرغ چرو چند به دست مردم برسه؟
دقیقاً
عرض 4,200
الان همون مرکز پژوهش‌های تحقیق کرده بود دیگه تو این زمینه که به عدد در واقع با 30,000 تومان به عدد کیلویی 37,000 تومان فکر می‌کنم با عرض 30,000 تومان رسیده بود.
4,200 باید مرغ و تخم مرغ خیلی پایین تر از این به دست مردم برسه.
دقیقا همینطوره.
مرغ باید فکر میکنم تو قیمت 11 تومن و 9 تومن و 11 تومن اینا باید بشه. حالا باید کم زیاد.
پس در واقع ما داریم رانت‌های رو به صورت مستقیم، حالا غیر مستقیم هم نیست دیگه، مستقیم داریم توضیح میکنیم.
ببینید ما داریم عرض 4,200 رو میدیم به کی میدیم؟ ای به مردم میدید که با تبارک الله، ولی وقتی این عرض داریم میدیم، میلیاردها داریم میدیم، به مردم هم هیچی نمیرسه. مردم هم مجبورن مرغ و تخم و مرغ و گوشت و نیازهای اساسیشون رو با قیمتهای سرسام آوری برن از توی بازار تهیه کنن. خب این چه حکایتی هست؟ ما اتفاقا جایی که دست گذاشیم بسیار درست بوده، میگیم این بیاد در تو سفره مردم بشینه. اگه قرار رو بر اینه که کاهش قیمت ها رو در برداشت باشه، خب مردم ببینن باش اشکالی نداره، ولی وقتی 4,200 رو میدیم، مرغ رو هم با این قیمت، تخم مرغ هم به این قیمت، گوشت هم به این قیمت، نهادهای دامی هم که دست صاحب اصلیش نمیرسه، خب این دور از انصافه. این حق مردم داره تضییع میشه.
دقیقا
به این جهت ما معتقد هستیم که باید اصلاح میشده، هیچ کف و سقفی هم مجلس نگذاشته. امیدواریم دولت بتونه عرض به حد اقل ممکن، به پایین ترین حد ممکن برسونه، همه ما خوشحال میشیم.
متشکرم آقای دکتر. اگه اجازه من بدین، آقای دکتر علی شهیدی هم به جمع ما پیوستن، مسئول میز مالی دفتر بررسی‌های دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام. عرض سلام دارم آقای دکتر شهیدی.
من دارم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، مهمان گرامی برنامه و سایر شنوندگان عزیز، و عذرخواهی بابت تاخیر.
اختیار دارین. عرض به حضور شما که آقای دکتر شهیدی، رسیدیم به اینجا که ما اصلا چیکار باید بکنیم که واقعی بکنیم رسیدن بودجه به دست مردم رو. اصل موضوع اینه. ما هر راهی رو که میریم، الان بحث از در واقع اختصاص منابع مختلف، کم کردن در واقع اون بودجه نفتی، حالا از این حیث که در واقع 2,300,000 کردیم 1,500,000 بشکه، و اتفاقی که اینجا در نهایت هم میفته اینه که همین اتفاقات ما میخواییم برسه به دست مردم. اگر قراره بر این باشه مثل عرض 4,200 باز دوباره همین اتفاق، اسمش به حال خیلی هم زیباست و خوبه و کالاهای اساسی قراره تعلق پیدا کنه، اما یه دفعه میایم میبینیم این اتفاق سر گوشت افتاد که این مقدار این حذف شد، بعد عدد دوباره برگشت به یه جای پایین‌تر حتی. خب این اتفاق رو واقعا چطور میشه رقم زد؟ دوستان تو مجلس به نظرتون چه کار در واقع دیگری رو هم باید اضافه بکنن به کارهایی که دارن انجام میدن تو این حوزه؟
حالا من یه توضیحی کلی بدم قبلش در مورد چیزی که مطرح شده آقای دکترم چی مطرح کردن و
خواهش میکنم
در جریانش نیستم، ولی ببین ما کلن برنامه ریزی شده و باید بشه که بریم به سمت اینکه نفت از بودجه خوب حذف بشه و کلن خیلی طبیعیه که اصلا کشورهای دنیا، کشورهای توسعه یافته از جمله اروپا، آمریکا، خود آمریکا رفتن به سمتی که عمده درآمدهایی که باید دولت به دست بیاره از درآمدهای مالیاتی و اتفاقا درآمدها هم عمدتا افراد ثروتمند جامعه در واقع میپردازن. مثلا خود آمریکا 95% کل بودجه آمریکا از درآمدهای مالیاتیه و خیلی جالبه که 98% کل این درآمد مالیاتی هم 50% ثروتمند جامعه میپردازن. یا توی استرالیا 92% کل بودجه از مالیاته که اونجا هم همینطور. یا حالا توی آمریکا این عدد برام جالب بود، داشتم میدیدم که حدود 40% کل درآمد مالیاتی و بودجه عمومی دولت ها 1% ثروتمند میده، یعنی عملا 1% ثروتمند عمده در واقع هزینه کردی که دولت بده انجام بده و میپردازه. حالا توی ایران در واقع برعکسه، اولا که قسمت عمده ای از در واقع بودجه دولت مبتنی بر درآمدهای غیر مالیاتیه، اون درآمد مالیاتی هم که وجود داره که تولید کننده میده، اون حقوق از در واقع کارمند از حقوقش کم میشه قبل از اینکه حقوق اصلا به حسابش پرداخت بشه و دلالان که از سفته بازانی که کلی در واقع سود و درآمد دارن اینا هیچ گونه مالیاتی پرداخت نمیکنن. پس اینکه کلا باید اصلاح بشه، حالا بعدن اگه وقت شده اینا یا همین حالا میتونم عدد و رقمای ما با حتی پیشبینی برنامه توسعه هم خدمتتون عرض کنم که توی برنامه توسعه ششم ما چه اعداد و ارقام و چه هدف گذاری هایی رو کرده بودیم و حالا چقدر فاصله داریم که حالا
خیلی کوتاه میدونین چون ما توی این هفته و حالا فردا و اینا چون داریم در تو بودجه به موضوعات مختلفش اشاره میکنیم، امروز تمرکزمون بیشتر روی بهبود معیشت در واقع اصلاحاتی که تو بودجه میخواد پیدا بشه برای بهبود معیشت که همه اینایی که شما میگید آخرش برمیگرده، یعنی همینا به هم مرتبطه، مثل یه زنجیر میمونه و زنجیروار همه به هم متصل خواهد شد. اما حالا نکته ای که وجود داره اینه که به هر حال این اتفاقاتی که باید میافتاده نیافتاده، رسیدیم به اینجا. حالا من میخوام نظر حضرت عالی رو در رابطه با اینی که به صورت موردی فقط بفرمایید که الان چه کارهایی رو بهتر است که بکنیم. مواردی اشاره شد، حالا مثل اون افزایش حقوق سربازی به حال یه اتفاقی که داره میفته، موضوعاتی که توی بحث ساخت مسکن میتونه باشه برای محرومین، کارت اعتباری خرید یا این افزایش یارانه نقدی، اینایی که ملموسه حداقل مردم بهش برسن. باز از این دست اگه نکاتی دارین اشاره بفرمایید که باز بیشتر در خدمت
باشیم. حالا در راستای این فرمایش حضرت عالی، گام اساسی و به نظر من در واقع اون تحول بنیادینی که توی بودجه باید اتفاق بیفته که میگم کشورهای دنیا رفتن به سمتش، در واقع رفتن به سمت بحث مالیات بر درآمد افراد حقیقیه که این خیلی نکته مهمیه. اتفاقا مرکز پژوهش‌های مدرسه هم دنبال این کار بود که این حالا یه زیرساخت در واقع اطلاعاتی میخواد که بشه انجام بشه. این ویژگی اینو مالیات چیه؟ اینه که در واقع اطلاعات همه افراد رو شما داری و میدونی هر کسی چقدر درآمد داره و هر کسی چقدر هزینه داره. اون کسی که درآمدش خیلی بیشتر از هزینهشه ازش میگیری و به کسی که در واقع درآمدهاش کفاف هزینه هاشو نمیده شما در واقع پرداخت میکنید. به نوعی در واقع یه مالیاتیه که توش مالیات برگشتی هم وجود داره، یارانه وجود داره. یعنی در واقع یکی از مشکلات اساسی کشور ما اینه که ما اصلا بحث یارانه ما از بحث مالیاتی ما جدا شده. در حالی که توی کشورهای توسعه یافته هم چیزی نیست، اون نهاد مسئول مالیات همزمان نهاد مسئول پرداختهای یارانه‌ای هم هست و در واقع مفتنی بر همین مالیات بر درآمد افراد حقیقی، اینها اون اقشار در واقع کم توان جامعه را پوشش میدم و بهشون یارانه پرداخت.
متشکرم آقای دکتر قلی‌زاده. ببینید یه نکته خیلی خوب تو صحبت‌های آقای دکتر شهیدی من ازش برداشت کردم، البته همه نکات خوب بود، فقط این نکته رو میخوام برجسته بکنم، اینی که ما ساختارمون، بحث ساختار بودجه رو نمیگم، ساختار سازمانیمون، ساختار اداریمون جوری هست، ساختار سیستماتیکمون جوری هست که عملاً این اتفاق توی دنیا یه مدل دیگه است. یعنی همینی که میفرمایند تو حوزه مالیاتی همون سازمان در واقع